بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
مسألة شماره 11. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که مس الشهید والمقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیت السابقت لا یوجب الغسل. سید می فرماید که شهید که با همون کیفیت به خاک سپرده شود و کسی که واجب القتل است هم به وسیله قصاص یا رجم به قتل برسد و بعد غسلم قبل از انجام حد انجام بگیرد، دیگه بعد از مردن و سرد شدن بدنشون اگر کسی مس کند بدن شهید یا بدن این واجب القتل را، غسل مس میت ندارد. برای اینکه نسبت به شهید غسل اصلا گفته شده است که شهید غسل ندارد و نسبت به مقتول به وسیله قصاص و رجم که غسلشو انجام داده است، علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره جلد 1 صفحه 380 می فرماید الشهید لا یجب به مسح الغسل. مسح الغسل چرا؟ لطهارته، شهید طاهر است و طهارت کسب کرده، دیگه غسل مسح میت ندارد. و اما درباره مقتول قودن میگد اگر لو اغتسل المقتول قودن فمات قبل القودن قتل وجب الغسل علیه و علا لامسه. خب این یک فرعی هست که اگر چنانچه قبل از که به قتل برسد خودش بمیرد، در اون صورت خب طبیعتا غسل دارد و غسل مس میت دارد. و اما درباره این که لو مسه بعد القتل لم یجب علیه الغسل لانه مغتسل، اگر کسی که به وسیله قصاص کشته شده است و غسلم کرده، دیگه لم یجب، لو مسه بعد القتل لم یجب علیه الغسل، غسل مس میت ندارد. چرا؟ لأنه مغتسل و قد طهر به، برای اینکه غسل داده شده است، مغتسل غسل داده شده است و قد طهر به این غسل، و اگر این نباشد و الا انتفت فائدته تمام، و اگر نباشد دیگه باید بگیم غسل کردن قبل از قتل دیگه فائده ای ندارد. شهید قدس الله نفسه الزکیه کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 200 افول صفحه 326 می فرماید که درباره همین کسی که غسل کرده یا شهیدی که از دنیا رفته الان بعد از کشم بله افن شهید در ذکرا صفحه چند گفتن؟ 320 گفتم، 326 گفتم، نه صفحه 330 فرماید که لا یجبل بله یا لا یجبل غسل به مس شهید لطهارته، واجب نیست غسل مس میت به وسیله مس کردن شهید. چرا؟ لطهارته، برای اینکه شهید طاهر است و غسل دیگه لازم ندارد. و اما کسی که به قتل رسیده است اون را هم می‌فرماید که لا یجب غسل به مسح بعد الموت لطهارته بالغسل، اون غسل قبلی که کرده کارش درست بوده و بعد از اون دیگه غسلی به عادش نخواهد بود. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 425 درباره غسل مس میت کسی که غسل را قبلا انجام داده و یا اینکه غسل او مورد عفو بوده مثل شهید، می‌فرماید که بله لا تشمله لا تشمله عدل لا تشمله عدل تو غسل المس، غسل مس ندارد برای اینکه غسل کرده است و بعد از که غسل بکند با مردن دیگه شهید که نجس نمی شود. و دلیل غسل مس این است که فرد یعنی بدن میتی که از دنیا رفته است طاهر نباشد، غسل داده نشده باشد. اگر غسل داده شده باشد طاهره، دیگه جایی برای غسل وجود ندارد. همینطور فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مصباح الفقیه جلد 5 صفحه 126 می فرماید که لا اشکال فی الاجتزاء به هذا الغسل، یعنی غسل قبل از قتل برای کسی که واجب القتل هست، و مقتضاه و ترتب و اثر غسل میت علیه من طهارت بدن المیت و عدم وجوب الغسل به مسیحی. درباره واجب القتل میگه، اما درباره شهید که جای برای بحث وجود ندارد که قطعا شهید طاهر است و مس بدنش بعد از سر شدن غسل مس میت ندارد. این مسئله 11 بود. اما مسئله بعدی سید تا در این مسئله دیگه اشکال و ایرادی وجود ندارد و اختلافی هم وجود ندارد، مسئله درست و صحیح و مسلم است، آنچه که در متن آمده واضح و روشن. اما مسئله شماره 12 سید طباطبایی یزدی می فرماید القطعت المبانت من المیت، یک عضوی که بریده شده باشد جدا شده باشد از میت، الم یکن فیها عظم، اگر در آن قطع استخوانی نباشد لا یجب غسلها ولا غیره، نه واجب از غسل و نه غیر غسل کفن و تجهیز و تحنیت و اینا، بل تلف فی خرقت و تدفن، بلکه با یک پارچه پیچونده بشد و به خاک سپرده بشد. این در صورتی که فرض کنید یک مقدار گوشتی از یک میت بریده شده و اون نه غسل دارد نه سایر احکام میت، که صدق میت نمی کند. و این کان فیها عدمون و کان غیر صدر تغسل و تلف فی خرقت و تدفن، و این کان الاحوال تکفینها به قدر ما بقیه من محل القطعات الثلاث. میگد که میفرماید که اگر در اون قطعه ای که از میت جدا شده هست استخوانی باشد و غیر از صدر، غیر از استخوان سینه، که استخوان سینه حکم جدایی دارد، استخوان پا، استخوان دست، تغسل، این یه غسل دارد ولی کفن ندارد، و تلف فی خرقتن و تدفن، کفن ندارد. و امکان الاحوط تکفینها، ارچند احتیاط اینه که کفنش بکنه، به قدر ما بقیه من محل القطعات الثلاث، به اندازه آنچه که باقی مانده است از جای قد قطعه های سگانه در کفن، از کفن میت سه قطعه لازم است که بهش میگیم قطعات ثلاثه، به اصطلاح پیراهن و که صوب یا قمیص میگن و معذر و که لونگ میشد و لفافه که سر تا سری بهش میگن. میگه از محل این سه قطعه کفن در اون بدن، در اون قطعه جدا شده از بدن اگر چیزی باقی مانده باشد، مثلا اون قسمت رو کفن کنن. و کذا انکان عظمن مجردن، و همینطور اگر گوشت و استخوان نباشد، استخوان خالی باشد، غسل بکند، غسل بدهد، با یک پارچه بپیچاند تو خاک، به خاک بسپارد، ولی اگر از محل قطعات ثلاثه، از جایی که لونگ، از جایی که مثلا چیز قمیص، و جایی که انتها و ابتدا بدن که محل قطعات ثلاثه به حساب میاد چیزی مونده باشد، احوط اینه که اون رو هم کفن کند. تا اینجا جایی بود که استخوان هست ولی استخوان سینه نیست. و اما اذا کانت مشتملتن علی صدر، و اگر اون قطعه‌ای که باقی مونده مشتمل بر صدر باشد، قسمت سینه میت، و کذا صدر وحده، و کذا صدر وحده، و کذا صدر وحده، و همچنین اگر سینه به تنهایی باقی مانده باشد، فتغسل و تکفن و یصلا علیه و تدفن. این در نصوص مسئله صدر مهم، بدن قسمت اصلی بدن صدر انسانه، سینه انسانه، و سینه انسان که بود دیگه خود بدنه دیگه، غسل شود، کفن شود و دفع شود. و کذا بعض صدر، میفرماید که همینطور است، بعض از سینه، فرض کن قسمت چپ سینه مونده، در صورتی که اداکان مشتملن علال قلب، اگر این قسمت از سینه مشتمل بر قلب باشد، قلبم توش باشد، اینجا همین کار رو بکن، غسل و کفن و دفن. بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم. بلکه می فرماید خود استخوان سینه کافی است، هرچند خود استخوان سینه کافی است، هرچند گوشتی نداشته باشد، حیوانی بوده یا پرندهی بوده گوشتشو برده، استخوان سینه کافی. و فی الکفن یجوز الاختصار علی الثوب و اللفافه. خود طبیعتا در کفن اختصار میشد به ثوب، پیراهن و لفافه. لفافه همونه که انتها و ابتدای جسد رو بپیچن جمع کنن. الا اذا کان بعض محل المعذر ایضا موجوده، مگر اینکه بعضی از محل معذر، یعنی محل لنگ، بعضی از قسمتاش مثل لگن اینجا باشه. خب اونجا چیه؟ والاحوات القطعات الثلاثه، باید هر سه قطعه کفن را هم لفافه هم ثوب هم معذر از ازار باید اونجا باشه. و یجب حنوتها ایضا، در صورتی که غسل و کفن و دفن بود، حنوت هم لازم دارد، تحنیت هم بشود. این بیان و فتوا بود از سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه. ببینیم در این رابطه آراء فقها را هم یک مروری بکنیم و بعد به مدرک اصلی مسئله که نصوص هست یک توجهی داشته باشیم ان شاء الله. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مقنعه صفحه 85 درباره همین قطعه مبانه حکم مسئله رو بیان میکند. کتاب شیخ طوسی در کتاب نهایه صفحه 40 همینطور قطعه مبانه رو حکمش رو بیان میکند، که گفتیم شرحش رو میدیم که قطعه مبانه چه حکمی دارد. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 258 می فرماید و متى وجد من المقتول قطعتون فإن كان فيه عظم وجب غسله وتحنيته وتكفينه. فقط می فرماید که اگر استخوان داشت باید غسل بدهد، حنوت کند و کفن کند، گوشتی با استخوان ولو قسمتی دستم باشه. و امکان موضع صدر صلا علیه ایزن، خب اگر موضع صدر باشد او موقع نمازم دارد، نمازم براش باید انجام بشود. و حکم دیگه هم دارد که و یجب علی من مسه الغسل، این احکام دارد. شیخ طوسی بازم در کتبشان که گفتم نهایه را گفتم، مبسوط را گفتم، کتاب خلاف جلد 1 صفحه 167 همین حکم قطعه مبانه را بیان میکند که برای شما گفته شد. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 316 می فرماید اذا وجد بعض المیت و فیه صدر فهو کما لو وجد کله. می فرماید که اگر بعض یک قطعه میت، یعنی بعضی از میت جدا شده باشد از میت و در اون وضع، در اون وضع جدا شده صدر باشد، یعنی سینه میت. این مثل اینه که کل میت تمام آثاری که بر یک میت مترتب هست اونجا باید ترتیب داده شود. و می فرماید که این مذهب شیخ مفید هست و شیخ طوسی در مبسوط و نهایه هم گفت فرمودن که اگر موضع صد باشد نماز هم بخوانند. و در کتاب خلاف هم فرموده است که صدرش باشه و قلبش باشه باید نماز هم به اون خوانده بشود. بعدم از همین محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه به روایاتی در این رابطه تمسک فرموده اند که روایاتو بعد از نقل اقوال برای شما میگیم انشاء الله. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تذکره، تذکرت الفقها، جلد یک صفحه 170، عفوان صفحه 371 می فرماید که صدر لوجد میت، نعم می فرماید صدر المیت کل میت فی احکامه کلها، تمام این همون چیزی که محقق حلی فرمودن. و بعد می فرماید ولیکن و فی وجوب تحنیته اشکالون، در وجوب تحنیتش اشکال، چون که صدر، یک صدر محل تحنیت نداره، حنوت که در صدر نمیشد، چون محلش که شیخ که شهیدم می فرماید که محل تعیید، حالا انشاءالله از ذکرام نقل میکنیم که محل حنوت که نباشد سالبه منتفی به انتفاع محل می شود. بعد می فرماید و غیر الصدر ان کان فیه عظم غسل و لف فی خرقت و دفن. این مطلب همین بود که در مبسوط و در معتبر هم دیدیم و بهش اشاره به عمل آمد. شهید قدس الله نفسه الزکیه کتاب ذکر جلد یک صفحه 316 درباره این قطعه مبانه مطلبی دارد که الان برای شما یادآور بشوم. می فرماید بله و ما فیه صدر، یعنی اون قطعه مبانی که درش صدر هست، سینه میت هست، یغسل، برای اینکه روایت مرفوعه بزنتی این مطلب رو اعلام میکنه که انشاءالله روایت رو برای شما بحث میکنه. و همچنین عظام میت که اگر استخوان‌ها باشه گوشت نباشه حکم میت رو دارد، یغسل و یکفن و یصلا علیه و یدفن، گوشت ندارد که ندارد. و فعداکان نصفین صلی علی النصف الذی فیه القلب، میفرد که اگر دو نصف شده باشد این ماخوذ از روایتی علی بن جعفر که انشاءالله به این روایات توجه یادآور میشیم، این روایت رو که اگر نصف شده باشد اون نصفی که قلب درش هست به اون نصف احکام میت رو اجرا بکنن. و کذا میفرماید تو غسل و قطعتون فیها عدمون ذکره و شیخان، شیخ مفید و شیخ توس. و در کتاب خلاف هم گفته است که باید قول داده بشود به اجماع انام. مسئله اجماع را هم شیخ در خلاف فرموده است که این بنده حقیر اونو جا گذاشتم و شهید الان گویا یادآوری فرمودن که در کتاب خلاف جلد یک صفحه 167 اجماع هم اشاره دارن و مطلب را این مطلب را آنچه که به طور کامل میتونیم بگیم که بحث کرده باشد خب اینا هم بحثای خوبی بود، اما صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 4 صفحه 100 تا 104 مسئله را مبسوط بحث کرد، نکته های خوبی که اصل متن از کتاب شرایع گرفته شده از محقق حلی، کتاب شرایع جلد 1 صفحه 37 و 38 و همینطور علامه حلی کتاب قواعد جلد 1 صفحه 222 مطالبی دارن درباره اینکه حکم می‌فرمایند حکم صدر حکم میته به طور کامل. صاحب جواهر مطلب و متنو که از بیان محقق حلی ذکر میکنه میفرماید و اذا وجد بعض المیته، این کلام محقق حلی در شرایع هست جلد 1 صفحه 37 فان کان فیه صدر او صدر وحدهو غسل و کفنه و صلی علیه و دفنه. این متن بود. صاحب جواهر در کتاب جواهر جلد 4 صفحه 100 می فرماید که حکم همین است. بلا خلاف محقق اجدهو فی شیء من ذلک بین المتقدمین و المتأخرین. وقتی که صدر باشد در بدن میت سینش محفوظ باشد احکام میت رو مترتب بکنن که در این رابطه خلافی بین متقدمین و متأخرین وجود ندارد و بعد به ادله هم اشاره میکند که اون ادله که گفتم صاحب جواهر گویا مبسوط بیان کرده است. می فرماید ادله ای که در این رابطه اقامه می شود می تواند علالاقل به 3 دلیل اشاره کرد. دلیل اول استصحاب هست، استصحاب وجوب این احکام غسل و کفن و دفن. قطعا قبلا یقین داشتیم الان استصحاب میکنیم و استصحاب هم گویا ارکانش کامله و اشکالی هم ندارد. بر اساس استصحاب میگیم این احکام واجبه و ثانیاً بر اساس قاعده میسور، المیسور لا تسقط بالمعسور، این که میسوره این مقداری که الان ممکنه این که ساقط نمیشد به خاطر و به جهت این که کل بدن سالم نیست، ما قسمتی که باقی مانده است که صدق میت می کند به اون احکام مترتب نکنیم، احکام اونا ساقط نمی شد. هیچگاهی طبق قاعده حکم فقهی از میسور به وسیله معسور ساقط نمی شود که شرحش همون بیان دیگری است که مدرک قاعده میسور به حساب میاد که ما لا یدرک کله لا یترک کله.
در مواردی مثل سقوط هواپیما یا تصادفات شدید که افراد کلا قطعه قطعه میشن تقریبا، باز اونجا هم هست یا نه؟
اون هم گفتن که قطعات اگر متشتت باشد جمع بکنن، بعد جمع کردنش آنگاه احکامی دارد که اشاره می کنه. اگر در اون موقع هم اگر سینه پیدا شد که اون سینه رو روش حساب کن، اگر سینه پیدا نشد قطعات بود، قطعات جمع میکنن بعد روی اون قطعات احکام را مترتب میکنن که اشاره میشد انشاءالله. برای شما بگم بعد میفرماید که و همینطور نصوصی که در این باب آمده است مطلب را به طور کامل برای ما بیان میکند که از آن نصوص ما انشاءالله استفاده کنیم. برای تکمیل مطلب بگم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 4 صفحه 407 فرماید که بله در این صفحه 407 می فرماید صدر متن رو میگد. اولا متن کتاب متن علامه حلی هست. در متن میگد که قبل در برای شرح متن میگد مشهور بین اصحاب این است که صدر میت کل میت فی جمیع احکامه که گفته اند و صاحب حدائق کتاب حدائق النادره جلد 3 صفحه 423 می فرماید الاتفاق علیه، در این رابطه اتفاق وجود دارد. بعد خود شیخ انصاری در آخر می فرماید و ظاهر انه مستلزمون لسائر الاحکام، که دلیلش هم همان بیان فقها بود که در صورتی که صدر باشد کل بدن به حساب کل بدن وجود دارد. می فرماید که در این رابطه قاعده معمولان به ها، قاعده معمولان به ها چه بود؟ قاعده معمولان به ها که در بسیاری از جاها به اون قاعده عمل می شود، اون قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور، اون قاعده را باید در نظر بگیریم. طبق اون قاعده هم در صورتی که صدر باشد در بدن میت قطعا باید غسل داده شود و کفن و دفن. این نکته را اینجا عنایت کنید. همین کتاب طهارت جلد 4 صفحه 408 درباره قاعده میسور اگر یه بحثی یک دغدغه داشته باشید، شیخ انصاری می فرماید که قاعده میسور القاعده المعمول بها، شیخ انصاری فرموده دیگه. این یادتون نرد در بحث های استدلالیتون که استفاده بکنید از قاعده، این قاعده چیه قاعده چی نیست. شیخ انصاری فرمود القاعده المعمول بها. این یه نکته بود که اینجا استفاده می کنید.
وقت شده را میگن که استصحاب و قاعده میسور فرمودید دلیل سوم نفرمودید. دلیل سوم،
آها بسیار خوب، دلیل سوم ما هم نصوص بود که اشاره کردن که بهش اشاره میکنیم که هر روز نرسیدیم. دلیل سوم ما نصوصی است که در این رابطه آمده است. شما این مطلب رو به ذهنتان سپردید که این قاعده میسور در اینجا کارساز بود و شیخ انصاری قاعده میسور را قاعده معمول به ها برای ما اعلام فرموده است. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که از لحاظ اقوال و تحلیلی که و اجماع و اتفاقی که گفته شده بود، میتی که قطعه میتی که صدرش باشد ها در اون قطعه سینه میت اونجا باشه غسل داره و سایر احکام هم اجماع گفته شد، کتاب خلاف هم اتفاق گفته شد از حدائق و هم برای شما بگم که استصحاب و قاعده میسور هم در این رابطه اضافه شد. مضافم این که نصوصی هم داریم که هنوز نوبت به نصوص نرسید است. تو اینجا مطلب چه شد؟ اگر صدر باشد درست است، اما اگر قطعه از بدن جدا شده است ولیکن صدر در آن نیست اما استخوان هست، این قسمت از بحث محل وفاق دیده نمی شود. اختلاف نظر ممکن است زیاد باشد و بررسی میکنیم که در این رابطه آیا ادله و نصوصی هست که دست ما رو بگیرد و بگیم قطعه مبانی که عزم داشته باشد هرچند صدرم نباشد بازم احکام میت به او مترتب میشد یا نمیشود. تفصیل بس ایشالله فردا. سلامتی آقا امام زمان، صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل